این لحظه رادیو ایران رو همراهی کردید. در لحظه دعوت میکنم پلاک 8 رو به طور زنده با اجرای کیوان همتی بشنوید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانی که میشنوید. پلاک 8 مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من کیوان همتی ام و تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم
من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماشو ببین.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت مردی با شفیعه سفید، درباره شهید عباس کریمی. آغاز 1336، پرواز 1363. کودکی عباس مثل همه بچه‌های روستایی تو خونه و مدرسه و سر زمینی کشاورزی گذشت. عباس یه پسر بچه ساده و سبکبار بود که تو کوچه‌های خاکی قهرود پشتک بارو می‌زد و شیلنگ تخته می‌انداخت. البته زیاد شیطون نبود. ظاهراً از همون اولم مظلومیتش به شلوغ‌بازی‌هاش می‌چربید. اما زبل بود. مدرسه هم که رفت درسش بد نبود. دست کم اونقدر درس خون بود که پای آقا جون و عزیزش رو به مدرسه باز نکنه. دوران دبیرستان هم راهی تهران شد، تا ششم یا هفتم تو مدرسه دارالفنون خوند، بعدش هم به کاشان برگشت و تو هنرستان نساجی مشغول تحصیل شد و آخر سرم به خوبی و خوشی دیپلمشو گرفت. نقل شده که یکی از سران ضد انقلاب به نام محمود آشتیانی با عباس تماس گرفته بود که میخوام با تو مذاکره کنم. یه جایی رو هم برای مذاکره مشخص کرده بود. عباس به همراه بنده خدایی به نام حمید آزم محل قرار شده و اونجا از ماشین که پیاده میشن، بعد معلوم میشه که آشتیانی راهنمایی فرستاده تا اونا رو به محل استقرارش ببره. همراه عباس بند دلش پاره میشه که عباس به خدا توته است، اینا میخوان بگیرن ما رو. عباس میگه نه ترس برادر، با من بیا، غلط میکنن دست از پا خطا کنن. باقی ماجرا رو حمید اینطوری نقل میکنه: آقا این راهنما همینطوری ما رو جلو میبرد و میپیچوند، یقین داشتم که کارمون تمومه. روزا فقط تا شعاع 3 کیلومتری دور شهر امنیت نسبی برقرار بود و برای رفتن به دورتر باید با ستون و تامین میرفتیم. حالا عباس 40-50 کیلومتر از شهر دور شده بود، اونم تنهای تنها که نه، من بودم، ولی مگه فرقی هم میکرد؟ بالاخره به 1:10 میرسیدیم. هرچی گیر دادم به عباس که بیا اینجا برگردیم، دلیلی نداره که اینا ما رو اسیر نکنن یا نکشن. عباس محکم میگفت من باید با این مردک صحبت کنم، تو نمیای نیا، راستش اگه میتونستم برمیگشتم، ولی دیگه جسارت تنها برگشتن رو هم نداشتم. رسیدیم به خونه‌ای که محل استقرار آشتیانی بود. روی تمام پشت بوما و پشت همه در و پنجره‌ها دموکرات‌های کلاش به دست زل زده بودن به ما. شاید هاج و واج بودن که این دوتا دیگه چه خلایی هستن. اونجا بود که صمیمانه و با اطمینان فاتحه خودم و عباس رو خوندم. اما عباس انگار نه انگار به قدری خونسرد و بیخیال بود که شک کردم نکنه با حاج محمد هماهنگ کرده که الان بریزن این ده رو بگیرن. قلبم مثل گنجیش میزد. جلوی آشتیانی که نشستیم اون شروع به صحبت کرد که ما میخواییم با شما به توافقاتی برسیم، تا عباس نذاشت حرفش تموم شه و خیلی محکم و با جسارت گفت ببین کاک، شما و ما هیچ مذاکره ای نداریم، شما باید بدون قید و شرط اسلحه رو زمین بذارید و تسلیم بشید. دلم هر ریخ پایین، اگه ذره ای هم به نجاتمون امید داشتم بر باد رفت. منتظر بودم که فی المجلس سوراخ سوراخمون کنن، حق هم داشتن. عباس اونچنان از موضع قدرت اونا رو تهدید میکرد که انگار لشکر سلم و تور پشت سرش هستن. با کمال تعجب دیدم محمود آشتیانی عکس العملی نشون نداد و دوباره خواست باب مذاکره رو باز کنه، ولی این بار هم عباس با تحکم و ابهت خاصی حرف از تسلیم بی قید و شرط زد. هرچی محمود آشتیانی گفت عباس از حرف خودش کوتاه نیومد، گفت تضمینی نمیدم، اگه کاری نکرده باشید امنیت دارید. صحبتشون که تموم شد مطمئن بودم که همونجا سرمون رو میبرن، ولی طوری نشد و راهنما دوباره ما رو به ماشین رسوند. تا زمانی که با ماشین وارد سپاه مریوان نشدیم منتظر بودم که یه جوری دخلمون بیاد.
عباس در سال 1336 در روستای قهرود در 60 کیلومتری کاشان متولد شد، دومین فرزند خانواده 8 نفره کربلایی احمد که خداها این پسر را بعد از نظر و نیاز بسیار به او داده بود. تودار بود، درس و مدرسهش معمولی بود، نه شاگرد اول بود و نه تنبل. امضای دیپلمش خشک نشده بود که یکی از دوستانش به قول ساواکی‌ها پای عباس را به خرابکاری باز کرد. نوار سخنرانی امام تکثیر می‌کرد، اعلامیه پخش می‌کرد و از این جور کارها که بالاخره یک روز سر و کله ساواکی‌ها پیدا شد. عباس هم یکی از ده ها جوانی بود که مسئولیتی در کمیته استقبال از امام به عهده گرفته بودند. مدتی بعد سپاه پاسداران تشکیل شد و عباس از اولین کسانی شد که در سپاه پاسداران کاشان اسم نوشت. دوره نفوذ ضد انقلاب در چهار گوشه کشور بود. محسن کاظمینی، همرزم شهید.
از ابتدایی که وارد شهر مریوان شدن در قسمت اطلاعات اون موقع مشغول خدمت شد. خب ما نیازی داشتیم که اون موقع عملیات‌های پی در پی رو برای پاکسازی مریوان انجام بدیم. شهر مریوان هم ناامنی خودش رو داشت، ضد انقلاب حضور داشت، نیاز داشتیم که کارهای عملیاتی پی در پی رو حاج احمد طرزی میخواست بکنه انجام بشه و نیاز به اطلاعات این اولیه داشتیم. خدا روحش شاد کنه شهید کریمی رو، واقعا یک آدم جسور، شجاع و بسیار زیرک.
مریوان در زمان فرماندهی حاج احمد متوسلیان معروف بود به قوم کردستان. دلیلش هم همین توبه کردنهای کلگنده‌های ضد انقلاب با نفس گرم بچه‌های سپاه مریوان بود. حاج احمد واقعا از تبحر عباس کیف می‌کرد. او با وجود وسواس عجیبی که نسبت به مسائل اطلاعاتی داشت، تقریبا در بست حرف‌های عباس را قبول می‌کرد و کمتر به او ایراد می‌گرفت. حاج احمد می گفت روی اطلاعات برادر عباس باید 100% حساب و برنامه ریزی کرد. سپاه مریوان حقیقتاً برای عباس دانشگاهی بود که با بهترین نمره از آن فارغ التحصیل شد. هر آدم ساده‌ای هم می داند که برقراری امنیت جز با عملیات اطلاعاتی قوی و مستمر ممکن نیست.
چند روز بعد از مذاکره عباس با محمود آشتیانی گذشت، آشتیانی 50-60 نفر از مزدوراش اومدن و تسلیم شدن. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. تسلیم اونا ضربه خیلی بدی به حزب دموکرات میزد. عملیات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولین عملیات برون مرزی بزرگی بود که بچه‌های سپاه مریوان تو اون نقش داشتن. طراحی عملیات کار حاج احمد متوسلیان و حاج ابراهیم همت بود. قرار شد یه اکیپ اطلاعاتی ویژه برای شناسایی سنگرها، خطوط مقدم و در صورت امکان مناطق عمقی و عقبه دشمن تشکیل بشه. مسئولیت سرپرستی این اکیپ بی برو برگرد روشونه عباس کریمی بود. این مأموریت هم با مهارت‌های ویژه‌اش به خوبی به انجام رسید. انجام عملیات محمد رسول الله جرقه‌ای بود برای تشکیل یک نیروی زبده نظامی که تیپ موقت 27 محمد رسول الله نام گرفت و بعدها به لشکر خط‌شکن سپاه پاسداران در طول دفاع مقدس تبدیل شد. کادر اصلی این تیپ که حول محور فرماندهی احمد متوسلیان شکل گرفت، به جز محمود شهبازی جانشین فرماندهی، همگی از بروبچه های سپاه مریوان بودن و طبق معمول حاج احمد برای واید اطلاعات و عملیات تیپ هیچ کس رو جز عباس کریمی در نظر نگرفت. به این ترتیب نطفه لشکر پیاده مکانیزه 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بهمن سال 1360 بسته شد و اعضای مرکزی این تیپ بعد از خدافزی از مریوان عازم جبهه‌های جنوب شدند تا این بار سینه به سینه صدام بایستند. دو کوهه میقات احمد و شاگرداش بود و جبهه‌های جنوب سکوی پروازشون.
جنگ شروع شده بود و دشمن بعثی نیروهایش را تا کوههای کردستان گسترش داده بود. احمد متوسلیان و ابراهیم همت کنار هم نشستند و طرح انجام عملیاتی به اسم محمد رسول الله را ریختند. شناسایی سنگرهای دشمن و خطوط مقدم آنها و عقبه تدارکاتیشان کار چه کسی میتوانست باشد جز عباس کریمی؟ گلعلی بابایی، پژوهشگر جنگ.
دلایل پیروزی و موفقیت اولیه عملیات محمد رسول الله همون شناسایی دقیق و اطلاعات کافی از پشت جبهه دشمن بود.
زمستان سال 62 زمان انجام عملیات خیبر بود، عملیاتی که در آن ابراهیم همت از دست رفت. لشکر فاتح بسیاری از عملیات‌های بزرگ سپاه علمدارش را از دست داده بود، چه کسی میتوانست جای خالی همت را پر کند؟ از کادر اولیه لشکر فقط 2-3 نفر باقی مانده بود و از بین آنها فقط عباس بود که تجربه فرماندهی مجموعه بزرگی چون یک تیپ را داشت. تنها گزینه او بود.
این خون شهدا در رگ‌های نگاهی ما تزریق شده و ما سوگند یاد کردیم که ادامه دهندگان واقعی راه این عزیزان باشیم و بر شهادت این عزیزان هیچ گونه سستی و خللی در کار ما پیش نمیاد، بلکه مقاومتر و محکمتر میریم جلو و حرکتمون رو ادامه میدیم. لذا ما با از دست دادن این عزیزان، این سرداران بزرگ، پیام اونها رو دنبال میکنیم.
قاسم صادقی، همرزم شهید.
یادم یه بار یه بخشنامه اومد تو سطح لشکر که سال 63 برج 5 یا برج 6، برای اولین بار سپاه میخواست تصمیم بگیره که حق مأموریت بده به سپاهی‌ها. عباس کریمی اومد با 4-5 نفر مشورت کرد، یه جلسه گذاشتن مشورت کردن، عباس به این نتیجه رسید که اون بخشنامه رو بایگانی کنه و بایگانی کرد. استدلالش این بود که اگر چیزی به عنوان حق مأموریت بیاد تو مجموعه سپاه، بچه ها دیگه شاید بعضن تزرزاری درشون به وجود بیاد برای حق مأموریت بیان، نه برای جنگ.
نقل کردن که این جملات تو سررسید شخصی عباس و به خط خودش نوشته شده. خصوصیات یک فرمانده به این شرح هست: سلامتی جسم و فزونی علم، مشورت با نیروها، سعه صدر و نداشتن حس انتقام، برخورد با افراد تحت فرماندهی از راه ارشاد و موعظه. در کنار همه تاکتیک ها، از همه مهمتر فاصله نگرفتن از خداست. فرماندهی که ابتکار عمل نداشته باشه تسلیمه. ابتکار عمل سلاح برنده مؤمن است.
یک نرم علاقه به مال دنیا نداشت، هر کاری کردیم خانمش رو بود ببره، گفتیم بابا یه فرش ورده بود، گفت فرش نمیخوام، یه لحاف ورده بود، گفت لحاف نمیخوام، من لحافم پیمه، زمینیم پیمه، هر جا برم زمین پیمه. کار این بچه
در وصیت نامه اش آمده: شهادت برای من یک فیض بزرگی است. من لیاقت یک شهید را ندارم و امیدوارم آنها که قبل و بعد از من به درجه شهادت نائل آمده اند، من را در آن دنیا شفاعت نمایند. از قول من به تمام اقوام و خویشاوندان، خصوصا پدر و مادر و خواهر و همسر و برادرانم بگویید بعد از من برای من گریه و زاری نکنند. در عوض به همه دوستان و آشنایان با چهره خندان تبریک بگویند و به آنها بگویند جان او هدیه‌ای برای اسلام عزیز و امام امت و امت امام بود. این جملات را داخل سررسید شخصی عباس و به خط خودش خواندم. خصوصیات یک فرمانده به این شرح است: سلامتی جسم و فزونی علم، مشورت با نیروها، سعه صدر و نداشتن حس انتقام، برخورد با افراد تحت فرماندهی از راه ارشاد و موعظه، در کنار همه تاکتیک ها از همه مهمتر فاصله نگرفتن از خداست. فرماندهی که ابتکار عمل نداشته باشد تسلیم است. ابتکار عمل سلاح برنده مؤمن است.
عباس کریمی قهرودی، 4th فرمانده لشکر پیاده مکانیزه 27 محمد رسول الله، روز 23 اسفند 1363 در 4th روز عملیات بدر در منطقه عملیاتی شرق رودخانه دجله بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به ناحیه پشت سرش به شهادت رسید. پیکر غرق در خون و گل حاج عباس کریمی زمانی به تهران منتقل شد که تنها چند روز از اولین سالگرد شهادت فرمانده پیشین لشکر محمد رسول الله یعنی حاج ابراهیم همت می‌گذشت. عباس را طبق وصیت خودش در بهشت زهرای تهران قطعه 24 در جوار مزار شهید دکتر مصطفی چمران دفن کردند. خانم ها، آقایان، این روایت مردی با چفیه سفید بود که شنیدین، روایتی درباره شهید محمد کریمی. دیر آمده ای مرو شتابان، ای رفتن تو چو رفتن جان. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیل هاشون هدف پلاک 8 ده.
سازان بنشست چو برخاست، افغان ز نظر بازان برخاست چو بنشست. Thank you. خوشبو شد در گیسوی او پیچید، بر وسم کمان کش گشت در ابروی او پیوست. آخر به چه گویم هست از خود خبرم جان نیست، و از بحر چه گویم نیست با بی نظرم جان هست. بازای که بازایم عمر شده حافظ، هرچند که ناید باز دیری که بشد از شست.
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست از نای جان خیزد. اعلام طوفان هاست از هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
این که ما اصرار داریم به این که دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا این که فرم اسلامی را پیدا بکند، اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد بیارد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و که باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنن اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند، این است که اینا با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میگیم که تخصصی که ما را به دامن آمریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن شوروی بکشد یا چین، این تخصص تخصص مهلک است، نه تخصص سازنده. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند، نه برای کشاندن دانشگاه به طرف شرق یا طرف غرب. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند به این مملکت در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواهیم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد، نه در خدمت اجانب. تخصصی که در خدمت اجانب است ضررش از همه چیزها بالاتر است. علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی، اون علم علم مضر است، اون علمی است که برای ملت‌ها هلاکت می‌آورد. اشخاصی که در دانشگاه سابق تربیت شدند الا قلیلی از اونها، اینها برای کشور ما اگر ضرر نداشتند که داشتند، نفعی نداشتند.
الله اکبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم. بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.